السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، عید محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، امام زادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، علما، مراجع، اولیای الهی، شهدا و امام الشهدا، صلوات بلند خط بفرمایید. بحثمون در شرح زیارت جامعه کبیر اختصاص به این فقره مهم داشت: و عباده المکرمین الذین لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون، که درباره مقام عبودیت اهل بیت علیهم السلام سخن گفتیم، که خانواده آسمانی ما اوج مقام انسانی رو، یعنی عبودیت رو، احراز کردن و از اون بالاتر امکان پذیر نیست. و گفتیم که هر چقدر سطح عبودیت یک فرد بالا میره، نه عبادت به تنهایی بلکه عبودیت، یعنی بندگی کردن، اطاعت محض کردن، هر چقدر سطح عبودیت یک شخص بالا میره، قربش به خداوند بیشتر میشه، تخلقش به اخلاق الهی بیشتر میشه، خصوصیت های رحمانیت و رحیمیت، آرامش و شادی بیشتر در وجودش جریان پیدا میکنه. عبودیت و عبادت هر دو برای، یعنی در واقع هدفی است که ما براش خلق شدیم، هم عبادت و هم عبودیت. اما عبادت به تنهایی نه. عبادت مثل چی؟ مثل نماز، روزه، حج، یک سلسله ارتباطات سمبولیک است، نمادینه با خداوند هست، که در واقع حکایت از بندگی انسان میکنه. که انسان مثلا وقتی قیام میکنه در مقابل خدا، میایسته در مقابل خدا، اون یک مقام ایستادن در مقابل مولاست که خودش آدابی داره. تکبیرت الاحرام آدابی داره، رکوع که شما به معنای تعظیم در برابر عظیم، رب عظیمتون، سبحان ربی العظیم، رب عظیمتون خم میشید در مقابل خداوند تبارک و تعالی و با افتخار میگی من یک مربی عظیم دارم، منزه است رب عظیم من، و خودتون رو به خدا نسبت میدید، خدا رو هم به خودتون، هم میگی من شاگرد او هستم و هم میگی او مربی من هست، اما مربی عظیم من هستش، و سر به سجده میگذارید در مقابل رب اعلای خودتون و اظهار میدارید که او مربی اعلای من هست، اوج فنا و بندگی رو در سجده نشون میدید، سر گذاشتن به پای خداوند و به یک ارتباط عاطفی فوق العاده. تشهد، سلام، قنوت، هر کدوم از اینها حالت‌های نمادینی از رابطه عبد و مولا هستند که باید دائما ظهورش بدیم و آثار بسیار بسیار سازنده‌ای در وجود انسان داره. کلماتی که در عبادت بین انسان و خدا رد و بدل میشه بی‌نظیره. شما هیچ کلام عاشقانه عاطفی ندارید در هیچ ترانه‌ای، در هیچ سروده عاشقانه‌ای که به اندازه نماز و عبادت‌های ما، ادعیه ما وجود داشته باشه. محاله شما بتونید کلماتی رو زیباتر، عاطفی‌تر، عاشقانه‌تر، دلانگیزتر، شیرین‌تر از نماز و یا عبادت‌هایی که ما با خداوند تبارک و تعالی، ادعیه مناجات‌هایی که با خداوند داریم، جای دیگه پیدا بکنید. این که میگم محال هست، کاملا دقت کنید. واقعا نمیشه کسی کلماتی از این زیباتر و جذابتر پیدا بکنه، به شرطی که انسان بفهمه که این کلمات معنیش چیه. یعنی بفهمه که مثلا رکوع یعنی چه حالتی بین ما و خداست و سجده چه حالتی بین ما و خداونده. قنوت ما چی میگیم و در قرائت چه چیزهایی بین عاشق و معشوق رد و بدل میشه. و اینجاست که انسان به یک حالت تشنگی سیری ناپذیر، آتش غیر قابل اتمام در ارتباط با خداوند میرسه. اونجاست که مثل پیغمبر انسان به خداوند عرض میکنه من نسبت به تو تشنه‌ای هستم که هیچ وقت سیراب نمیشم و گرسنه‌ای هستم که هیچ وقت سیر نمیشم. این ارتباط عاشقانه بین عبد و مولا اوج شادی و آرامش و قدرت و عزت و کرامت رو برای انسان میاره که مباحثش رو در کارگاه نماز و یاد خدا، هر دو کارگاه و مباحث معنوی مفصل بیان کردیم. خب غیر از عبادت که رابطه شخصی عاشقانه و خلوت‌های عاشقانه بین انسان و مولای خودش هست، بین انسان و مربی خودش هست، ما یک سلسله مباحث عبودیتی داریم، یعنی اطاعت محض. یعنی ما ابعاد مختلف وجودیمون رو تابع رأی و اراده خداوند بکنیم. بخشای جمادیمون، بخشای گیاهیمون، بخشای حیوانیمون و بخشای چی؟ عقلیمون. این رو هم تابع چی بکنیم؟ تابع اراده خداوند تبارک و تعالی کنیم. مثلا ارتباط با پول، اقتصاد، روابط اقتصادی، روابط مالی، ارتباط با اشیا مربوط به بخش جمادی ماست. تغذیه، تولید مثل، رسیدگی به بدن، فرزندآوری، اینا بخشای گیاهی ماست. اینا باید ببینیم که مربی ما، مولای ما چه دستوراتی برش داره. حیات حیوانی، حیات اجتماعی، سیاسی، نظامی، قضایی، روابط قضایی، حقوقی، اینها روابطی هست که ما در بخش حیوانی بهش احتیاج داریم که اینا رو همه رو باید تابع چی باشیم؟ تابع مولامون باشیم. مربیمون باید به ما دستور بده. کسی غیر از مربی حق دستور دادن به ما رو نداره. برای همین هم در نماز تو اون رابطه عاشقانه بگیم چی؟ ایاک نعبد، ما فقط بنده تو هستیم، بنده کسی نیستیم، از کسی دستور نمیگیریم، سبک زندگی کسی دیگه رو نمیپذیریم، ما فقط از تو دستور میگیریم و سبک زندگی میگیریم. و درست در نقطه مقابل این ارتباطی که با خداوند تبارک و تعالی داریم، به کفار، کسانی که خدا رو و قوانین الهی رو پوشش میدن و میپوشونن، در واقع نمیخوام بقیه هم بفهمن، میگیم قل یا ایها الکافرون لا اعبدو ما تعبدون. ما بندگی و اطاعتی نمی کنیم از اونچه که شما ازش پیروی میکنید. ما پیرو اون چیزی که شما پیروی میکنید نیستیم. و این باید هر مؤمنی تو زندگیش داشته باشه. اگر کسی اظهار نکنه اینو، در واقع عاشق مربی خودش نیست. عشق صادقانه به الله و مربی چیه؟ اونجا ایست که شما به غیر مربی اعلام میکنی که من تابع شماها نیستم. خوب دقت کنید ها، باید به غیر مربی اعلام کنید که من با شما کاری ندارم، با فرهنگ شما کاری ندارم. این خیلی مهمه. برای همین هم قول سر هر دو مورد قول آمده، هم در توحید هم در رفع مقابله با مشرکین و کافرین. قول یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبد، نه اینکه من به این سوره هم بخونم ولی تابع کافرین باشه. ببینم مود چی میگه، مثلا امروز چی موده، اونا چی برام تعیین میکنن توی فضای مجازی، تو فیلماشون، توی داستاناشون، بعد من برام همونو تبعیت کنم. این یه دروغه که من وقتی که خیلی هم دروغ زشتیه که من به خداوند سر نماز بگم ایاک نعبد و ایاک نستعین، من فقط دستورالعمل از تو میگیرم، بعد میبینی که هیچیمون شبیه خدا نیست، نه ظاهرمون شبیه اولیای خداست نه باطنمون. خب این دیگه دروغه دیگه. ما باید سبک زندگیمون رو بر اساس رساله تنظیم بکنیم، رساله مرجعمون و بقیه چیزها، اخلاقیاتمون رو بر اساس آموزه های اخلاقی، عقایدمون رو بر اساس آموزه های معرفتی اهل بیت تنظیم کنیم. نمیتونیم که تابع خطکشی های دشمن باشیم، ملاک و معیار های دشمن باشیم، بعدم بیایم نماز بخونیم بگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. این خیلی مسخره است. جدیدن هم که شما دیدید، حالا جدیدن که همیشه بوده، بعضی بهش افتخار میکنن، سر نماز و ایستاده داره نماز میخونه که به خدا میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، بعد سر نماز هم سگ بازی میکنه، یعنی سگ هم بغلش هست. خب معلومه داره خدا رو مسخره میکنه. این خدا گفته آقا این نجسه، شما حق نداری تو زندگیتون سگ بیارید. اون خدایی که تو رو آفریده، سگ رو آفریده، بهتر از هر کسی دیگه تو رو میشناسه. و تو داری دین خدا رو مسخره میکنی، داری مرجع تخصصی تقلید رو مسخره میکنی. این یه نفاقه که یه کسی بگه من نماز میخونم، به خدا میگم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اما مسائل اجتماعیم، اقتصادیم، حقوقیم، گیاهی، حیوانی ما با خدا تنظیم نمیکنم، مورد دنبال رضای خدا نیستم، دنبال رضایت خودم هست. خب یه نفاقه. و ما همیشه بیشترین کسی که در صدر از صدر اسلام تا الان ضربه زده به اسلام و باعث کشته شدن 13 تا معصوم و آوارگی 3192 ساله امام زمان بشه منافقین هستن. نفاق اینجوریه که 13 تا معصوم به کشتن میده و یه معصوم 1192 سال آواره نگه میداره. از یه طرف ابراز عشق و علاقه، از طرفی ساختن با دشمنان امام زمان. و این متاسفانه مشکلی است که تو جامعه اسلامی همیشه این ننگ نفاق وجود داشته. کسایی که صادق نیستن در نماز ایاک نعبد میگن، ولی در عمل و سبک زندگی دشمنان رو راضی میخوان نگه دارن. و این چیزی که قرآن ده ها بار میگه دنبال اینا نرید، با اینا ارتباط نگیرید، دنبال راضی کردن اینها نباشید، اطاعتشون نکنید، شبیه اونا نشید. فهمون کسی که لباس شبیه دشمن هاست یا قضا شبیه دشمن هاست از دشمنان منه. مثلا باید دقت بکنیم که ما همه چیمونو باید تنظیم کنیم با رب عظیممون و رب اعلامون، اون به ما تعیین کنیم، ما نریم سراغ کسی دیگه از اون دستور عمل بگیریم. خب پس دقت کنید، ما در بخش مهمترین مسئله حیات بشری، بحث عبادت و عبودیت که ما براش خلق شدیم، الان داریم راجع مقام خانواده آسمانیمون صحبت میکنیم، اونها رو با بزرگترین تعریفی که ازشون میکنیم چیه؟ که اینا بندگان کی هستن؟ اینا عبد خدا بودن، عبد خدا بودن. حتی پیغمبرم که هست، گفتیم پیامبری هم یکی از نتایج عبودیته. بالاتر از عبد بودن هیچ چیز دیگری نداریم. عبد کامل ترین مقام است برای انسان و قیمت یه آدم، شرافت یه آدم، ارزش یه آدم به این میزان هست که چقدر عبد اللهه، چقدر مطیع الله تو زندگیش. این رو باید بهش توجه کنیم. ما افرادی داریم که در عبادت سنگ تموم میذارن، کوتاهی نمیکنن، اما در عبودیت نه، در بندگی اخلاقشون به هیچ وجه نمیخوره به اولیای خدا. بد اخلاقن، زودرنجن، حساسن، عصبین، پرخاشگرن، تند اخلاقشون، دائما زندگیشون رو با بقیه مقایسه میکنن، قصه میخورن، آدم شاد و آرومی نیستن. خب این اصلا شبیه اولیای خدا نیست. غم دنیا دائما مچالشون میکنه، زمینگیرشون میکنه، گدایی عاطفی دارن دائما نسبت به این و اون. اینا عبودیت، در عبودیت موفق نیستن. ولی در عبادت چرا؟ حرم خوب میره، نمیدونم زیارت خوب میره، مکه میره، کربلا میره، هیئت میره، ولی شدنی در کار نیست به اونطوری که باید بشه، اون شکل اتفاق نمیفته. خب یه صلوات خط بفرمایید. یکی از عبادت‌های بسیار بزرگ که وقتی میگیم بنده خدا هست، یکی از کارهایی که بندگان ویژه خدا انجام میدن، خواهش میکنم به این توجه بفرمایید که ما در مورد شاید نزدیک به 10 کارگاه برقرار کردیم براش. و اون تفکره. ببینید در اسلام یکی از عبادت‌ها و عبودیت‌های بسیار مهم فکر کردنه. و ما متأسفانه کمتر بهش اهمیت میدیم. مثلا ما حاضریم 2 قرآن، 3 قرآن بخونیم، ولی 10 در مورد معنای آیه فکر نکنیم یا تفسیر نخونیم. این تفکر بسیار بسیار مهمه. کان اکثر و عبادت ابی ذر رحمه الله التفکر فی سنن الله. امام صادق هم بیشتر عبادت ابو ذر تفکر در سنت خدا بوده. خود امام صادق علیه السلام وقتی می اومد برای نماز شب، یه دفعه وقتی چشش میخورد به آسمون، تمریناشو ما مفصل کردیم، شاید صدها ساعت تمرین کردیم تو این، اونایی که تو کارگاه بودن، نگاهش که به آسمون حضرت میافتاد غرق میشد تو آسمون. و این شگفتی و شگفتی خلقت که خداوند دائما به ما میگه از این منبع استفاده کنیم، ما استفاده نمیکنیم. بعد حضرت میگه من یه دفعه متوجه میشدم که اصلا اذان شده و ساعتها غرق این بود. این خیلی مهمه که ما تفکر در کار خدا بکنیم. خواهش میکنم تمرینای کوچیک رو شروع کنید. ببینید امام وقتی که یه میوه به دستش میدن، میوه رو نمیخوره مثل ماها. این خوب نیست برخورد حیوانی با میوه. ببینید پرتقالی که میذارید جلوتون یا اناری که یه معجزه است، خودش چیده شده، هیچ بشری نمیتونه پرتقال ایجاد بکنه یا انار. خداوند پر معجزه. کیوی معجزه است، خیار معجزه است، سیب معجزه است. 7000 نوع سیب خدا بر ما آفریده. یه بار غیر عادی به این پرتقال نگاه کن، به رنگش، به پوستش، به برآمدگی های پوستش، به انرژی که تو این پوست هست، به طعمش، به بوش، آدم مست میشه. وقتی توش رو میشه کافی پرتقال رو، یه مقدار فکر کن بهش. اینه که معصوم وقتی که یه پرتقال رو میبینه یا یه سیب رو میبینه یا یه میوه رو میبینه، اول نگاهش میکنه. خوب دقت کنید، یعنی چشمتون رو پر کنید باش، نه شیک دنبال این باشیم شیکممون رو باش پر کنیم. به یه انار فکر کنیم، به یه کیوی فکر کنیم، به یه پرتقال، به یه پروانه، به یه ماهی، به ماه، به خورشید، به زمین، به ستاره ها، کیهان، کهکشان و از همه شگفت انگیزتر خودت. خودت از تو شگفت انگیزتر دیگه خدای نیافرید. و فی انفسکم افلا تبصرون، آیا تو خودتون فکر نمی کنید؟ همه اینا رو ما کارگاهاشو گذروندیم. تفکر یه عبادته. این مکتبی که تفکر رو عبادت میدونه هیچ جای دنیا ندارید. شما در مسیحیت اگه بخوای تفکر کنی کافر میشی، شما حق فکر کردن ندارید. شما هرچی ما گفتیم قبول کنید، بگید چشم. هرچی ما کشیشا گفتیم، هرچی کلیسا گفت، شما بگید چشم. حق این که از ما سوال بکنید چرا ندارید. و تو اسلام نمیگه شما باید سوال بکنید، فکر بکنید، فکر کن، تو همه چی فکر کن غیر از ذات خدا که بی نهایت اون انسان حیرت و کفر میاره. در غیر این صورت فکر کن. تفکر خودش یه عبادت. الان میخوای شب پاشی نماز بخونی، دو رکعت نماز بخون ولی با تفکر، این خیلی بهتره تا اینکه 11 رکعت نماز شب بخونی با خستگی و هلهلی و نمیدونم چی و اصلا فکرت راه نیفت. یه صفحه قرآن بخون ولی با تفکر، ببین چی میگه به تو، ماجرا چیه. کلام خداست، کلام بی نهایته، کلام الله، شوخی نیست، کلام معشوقته. او طرف تازه با یه چتی کرده، با یه پسری توی نمیدونم یه کشور دیگه، با یه دختری توی کشور دیگه، حالا اون براش یه پیام فرستاده به زبان چینی، ژاپنی، روسی. آدم اولین کاری که میکنه چیه؟ ها؟ به خصوص اگه عاشق طرف باشه، یه موقع اصلا یه رابطه علمیه، یه رابطه کاریه، ولی یه موقع اصلا عاشق هم میشه. الان اولین کاری که میکنه اینه که الان یه نامه فرستاده برای دو صفحه، سه صفحه به زبان روسی. خب الان باید چیکار کنی؟ ها؟ آدمی ترجمه چی نوشته این؟ ما 50 سال قرآن میخونیم، طرف حافظ کل قرآنه ولی معنی قرآن رو بلد نیست. 50 سال قرآن میخونیم، آقا یه بار تا حالا یه ترجمه تا به حال مطالعه کردید؟ یه بار نهج البلاغه رو خوندید فارسی؟ یه بار صحیفه رو فارسی خوندید؟ نه. خب معلومه صداقت نیست تو ما دیگه، چی بگیم؟ خب صداقت نیست، یعنی من اصلا خیلی علاقه ندارم بدارم امیرالمومنین چی گفته یا پیغمبر چی گفته یا خداوند چی گفته. ولی مثلا دکترا دارم، 10 جلد کتاب داخلی و ایرانی و خارجی خوندم و پیغمبر میگه قرآن در مقابل کلام مردم مثل فرق قرآن با کلام مردم مثل فرق خداست با مردم. قرآن کجا ما بفهمیم؟ این که ما بدونیم مثلا فلان دکتر، فلان دانشمند، فلان فیلسوف چی گفته. این کسالت و بیحالی خیلی خطرناکه. خب عبادت همین هست که تفکر بکنیم. ببینید کلام امام، هم امام رضا هم امام عسکری هر دوشون گفتن. اول از حضرت مجتبی براتون بخونم، به صلوات و محضر هر سه بزرگوار بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل آقای با مجتبی فداش بشیم الهی. ایشون چی میفرماید؟ ببین چند تا کلمه بیشتر نیست، اینو حفظش بکنید یا رو موبایلاتون بذارید، خیلی قشنگه. لا عبادت کت تفکر فی صنعت الله عز و جل. همش هم تو فارسی استفاده میکن. لا عبادت کت تفکر فی صنعت الله عز و جل. هیچ عبادتی به این مرحله نمیرسه که تو تفکر کنی در ساخت، در صنعت خدا. یه انگور رو میبینی ولش نکن، یه سیب رو میبینی، یه پرتقال رو میبینی، یه گل رو میبینی، یه بچه نوزاد رو میبینی، حرکات یه بچه رو میبینی، یه انسان رو میبینی که داره مثلا 10 جور ورزش میکنه، نمیدونم یه پرنده رو میبینی، یه مگس رو میبینی، یه گنجشک رو میبینی. وایسا صبر کن، فتفکر کن. این فیلم های مستند که نشون میده، یکی از بهترین عبادت ها دیدن همین فیلم های مستند. بشین این فیلم ها رو نگاه بکن. شبکه قرآن فیلم های خیلی خوبی میذاره تو این زمینه، تشکر باید کرد از شبکه قرآن و شبکه های مستند. آدم بشینه فکر کنه، بدنت، چشمت، موت، آقا یه چیزی خدا ساخته که 8000 سال بشر داره مطالعهش میکنه و حتی یک عضوش هم نشناخته. این خدا داره چیکار میکنه؟ حتی بشر یه اتمش هم نشناخته. خدا چند تا مخلوق داره؟ چند نوع مخلوق آفریده؟ بشر قادر به حساب نیستش. خودش هم تو قرآن فرمود جن و انس جمعشن، دریاها بشن مرکب، درخت ها بشن قلم، هر چی بنویسید نمیتونید حساب کنید. خدا کیه؟ رب ما کیه؟ رب این خداست که تو خم میشی در مقابلش، این خداست که میوفی در سجده در مقابلش. خدا کیه؟ و بشر با این پررویی وقت میاد حرفای غیر مذهبی و غیر دینی و مسخره کردن دین و مسخره کردن احکام خدا و دین خدا رو مسخره میکنه. آی دکتر بی نماز، خانم دکتر بی حجاب، بابا آی دکتر، خانم دکتر، اون بدنی که شما دارید مطالعهش میکنید 8000 سال و هنوز یک عضوش هم نشناختید، این بدن رو همونی آفریده که به تو میگه حجاب واجبه، نمازم واجبه. اون وقت تو بدن اینجوری داری احتمام میبرزی؟ در پزشکی، در شیمی، در فیزیک، اینم خدا آفریده. در زمین شناسی، در آسمان شناسی، در میکروب شناسی، در گیاه شناسی، در سنگ شناسی، در هر رشته که شما تو دانشگاه درس میخونید، اون رشته رو خدا ایجاد کرده. بعد علیه سازنده اون رشته تو داری سبک زندگی تو مقابله میکنی یا پوست کلفتی میکنی. دیم چقدر احمقانه است بشر، چقدر یه دفعه خنگ میشه، چقدر بشر لجباز میشه، چقدر ناسپاس میشه بشر. تفکر انسان رو به عشق، به عبودیت وادار میکنه. شما یه پرنده رو بردار مطالعه کن، یه پروانه رو، عاشق خدا میشی. یه موز رو، یه سیب رو، یه انگور رو، یه اتم رو، یه الکترون رو، یه گیاه رو، یه گل رو نگاه کن، عاشق خدا میشی، شیفتش میشی. از اینکه او مربی توست افتخار میکنی، از اینکه تو عبد او بنده او هستی افتخار میکنی. خدا با همه ما در آخه بعضی به انبیا میگفتن معجزه بیارید برای ما. معجزه یعنی چی؟ آدم نادون میگفتن معجزه بیارید، مثلا بگو که این نمیدونم درخته پاشه بیاد به تو سجده بکنه. می اومد درخته، می اومد و پیغمبر رکوع میکرد، سجده میکرد، ذکر میکرد. یعنی سوسماره مثلا ذکر بگه. مال آدم های منگله، مال آدم های احمقه که میگن شما چی معجزه نیست. اینو به من بگید یه چیزی هست که اطراف ما معجزه نباشه؟ بشر الان کدومشو میتونه انجام بده؟ بشر یه مگس میتونه درست بکنه؟ یه سوسک میتونه بیافرینه؟ سوسک خیلی بزرگه. بشر یه سیب، یه پرتقال، یه چی بشر الان چیکار میتونه بکنه؟ خدا میگه من هم شما رو خلق کردم، همون چیزایی که شما میآفرین و ما تصنعون، این میکروفونی که شما هست من به علمشو دادم، با علم من داره اینو میسازی، دوربینت، هواپیمات، همه با قوانین منه. چی از خودت داری؟ چشم معجزه نیست؟ ما میگیم آخ قربون امام رضا برم، معجزه اینجوری بود که من مثلا فلج بود طرف سر پا شد. خب خود سر پا بودن معجزه نیست؟ خود چشم داشتن معجزه نیست؟ خود گوش داشتن معجزه نیست؟ چی معجزه نیست؟ میگیم عادیه، مثلا یه چیز عادی ما داریم. الان چی عادی؟ چه چیز عادی وجود داره؟ هیچ چیز عادی وجود نداره، همه چیز معجزه است. خدا بی نهایت معجزه برای ما گذاشته. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. گاهی وقتا انسان اصلا انقدر متحیر میمونه نمیدونه به چی نگاه کنه. یعنی گاهی وقتا آدم میخواد وقتی جلوش میوه میذارن میخواد بخوره، به خصوص اون موقع که دیگه کسی هم نیست، انسان بخواد ریاکاری بکنه و ادا در بیاره. یعنی آدم یه موقع میبینی نیم ساعت یک ساعت تو این سبد میوه نگاه میکنه، خدایا این چیه بر من آفریدی؟ و خدا میگه من همشم به افتخار تو و به خاطر تو آفریدم، همشو به خاطر تو آفریدم. ما کی هستیم که خدا برامون این همه گل آفریده، 1,000,000 نو پروانه آفریده، میلیون ها نو ماهی آفریده؟ ما کیم؟ ما کی هستیم؟ قبلا اینو گفتم، الان روز مردم نزدیکه دیگه، بازار جوراب خری و شال و سیرپوش و از این چیزا گرمه. حالا یه کسی رفت برای یه مردی جوراب خرید، یه خودکار خرید، یه خودنویس خرید، یه پولیور خرید، یه شال خرید. میگه من بابام روز پدره یا همسرم براش هدیه خریدم. یه علامت عشقه. ولی وقتی یه کسی میخواد عشقشو کامل تر نشون بده میگه من این شالو خودم بافتم. دقت کنید، نخریدم، نشستم گره به گرهشو به عشق تو زدم. میفهمی یعنی چی؟ یه شال چند تا گره است، یه پولیور چند تا گره است، میاد دونه دونه این گره ها رو به خاطر تو به عشق تو زد. خدا میگه من اتم به اتم یه پرتقال رو یاد تو بودم وقتی داشتم برات میزدم، وقتی داشتم یه پروانه رو رنگ میکردم به عشق تو این رنگ، وقتی داشتم توتیا رو رنگ میکردم به عشق تو این رنگی کردم، وقتی داشتم گلا رو میزدم به عشق تو این گلا رو این رنگی زدم، وقتی داشتم نعنا و پونه رو طراحی میکردم، وقتی داشتم میوه ها رو حبوبات رو طراحی میکردم، همه به عشق تو، اتم به اتمش رو به عشق تو بافتم من. آقا خدا داره چیکار میکنه با بشر؟ چقدر ما رو لوس کرده خدا. خدا رحمت و آیت الله ممدوحی رحمت الله تعالی میگفت انسان یه مشت جو بخوره با یه جرعه آب زنده میمونه، نمیمیره. ولی خدا چقدر تنوع غذایی و خوراکی برای این بشر ایجاد کرده. آقا فکر بکنیم، این اون چیزیست که تو رو به خیلی جاها میرسونه اگر راش بندازی این فکرتو. هزینه هم نداره، فکر دیگه، تفکر. حالا الحمدلله ما که کارگاهاش هم تولید کردیم، کارگاه شما رو سالها جلو میندازه. چون یه موقع هست که میگم میخوام فکر کنم، بلد نیستم چجوری فکر کنم، فکرشو بلد نیستم بکنم. خب ما الان ائمه آموزش دادم اون کتاب باستاب نور، ما تو اون دوره تلسکوپ بردیم، میکروسکوپ بردیم، کلی تمرین خارجی کردیم اونجا. ما باید بشینه فکر بکنه. یه عبادته. نشستی تو ماشین داریم میری تو یه جایی، با به این گلا، به درخت، به زمین، به کوه، به آسمون، به ابرا، لازم نیست تسبیح دستت بگیری همینجوری تون تون هی ذکر بگی و هی صلوات بفرستی و هی مثلا نمیدونم قرآن بخونی، نمیدونم مداحی بذاری. آقا بس کن، یه مقدار اینا رو بذار کنار، یه مقدار فکر بکن. فکر ببینید، لیست العباده کثرت الصیام و السلام، انما العباده تو کثرت التفکر فی امر الله عز و جل. آقا معصومه ها، امام رضا علیه السلام، امام عسکری علیه السلام، محضر مقدسشون هم بازم صلوات بلند خط بفرمه. اللهم صل علی محمد و علی محمد. ببینید، عبادت زیاد نماز خوندن نیست، زیاد روزه گرفتن نیست. الان ماه رجبه ها، وقت بذار برای همین کار. الان خیلی های محرشه میگه وای نه من روزه شو گرفتم، این سه روزش چی شد، این ذکرها رو گفتم نگفتم، این چیها کردم، اینش رو خوندم نخوندم. خوبه آدم این دغدغه رو داشته باشه، ولی مهمتر از اینا چیه؟ حضرت فرمود این نمل. ببینید این دیگه خیلی حرف بزرگه، بلنده. میفهمد عبادت این نما، تنها تنها فقط، کلمه فقط یادتون نره ها، امام عسکری، امام رضایی که هی پا میشید میرید مشهد، چی میخواد ازت؟ آقا همون رفتی کنار حوض امام نشستی و ایستا به اون آب حوضش یه ذره فکر کن. آب آب آب، آدم یه عمروش فکر میکنه مست میکنه آدم. اون چیزی که حیات همه چیز به اونه، خوردنش، تو صورت زدنش، قوس کردنش، طهارتش، همه چیش آب. معجزه است آب. حضرت میگه عبادت فقط فقط کثرت تفکر، زیاد تفکر کردن در کار خدای عزوجل. به خدا قسم به جای این همه ذکر و عبادت، یه ساعت بشین راجب یه پرتقال فکر کن، راجب یه سیب فکر کن، راجب انگشتات، راجب اثر انگشتت، راجب چشمت، راجب بدن، راجب این مویی که رو بدنت هست، چی اینو رویش میده؟ راجب خوردنت، راجب قورت دادنت، راجب دفعت، راجب ادرارت، راجب نمیدونم همه چی. خیلی عبادت. حضرت میگه عبادت فقط اینه که تو زیاد تفکر بکنی در امر خدا. کسی که تفکر در امر خدا نداره، نماز روزش هم دیگه به درد نمیخوره. نه تنها با اون نماز روزه بدون تفکر به خدا نزدیک نمیشه، بلکه به قول پیغمبر با اون نماز روزه بدون تفکر از خدا چیه؟ دورتر هم میشه، از خدا دورتر هم میشه. یه مقدار به خودمون فرصت بدیم، یه کمی سرعت رو کم کنیم، تفکرمون رو زیاد بکنیم. عبادت. حالا وقتی که میگی اینو، اوج این تفکر رو معصوم برای تو پیاده کرد. اوج این تفکر به یه عالم زمینه های تفکر داده خود خداوند، که صدها موضوع در قرآن داده که میگه تفکر کن. صدها موضوع، جمادات، گیاهان، حیوانات، آسمان و زمین، عشق، محبتی که بین شما ها وجود داره، مودتی که بین شما داره، روابط زناشویی، روابط خانوادگی. بگیر هم آیات منه، میخواد هر چقدر میخواد من موضوع بدم برای تفکر. بعد میاد تو نهج البلاغه میبینی که اوه امیرالمومنین رئیس خطبه داره فقط در مورد طاووس، یا موجودات دیگه، ائمه ماها رو اینجوری تربیت کردن. هر چقدر سطح تفکر تو بیشتر باشه، قدرت تو بیشتر، عبادت تو بیشتر. شنیدن، همین کار مهمی که شماها میکنید، شنیدن تفکر میاره، یه عبادت بزرگه. برای همین از در خونه که راه میفتید میایید تا اینجا و برمیگردید، برای هر قدمی خداوند غیر از اینکه گناهانو میبخشه عبادت مینویسه، ثواب یک سال عبادت مینویسه. برای هر یک قدمی که شما از خونتون راه میفتید میایید تا اینکه کلام الله رو و کلام معصوم رو بشنوید، چون ارزشش به اینه. مجلس علمی بهشت بوستان خداست، مجالس زجالس ذکر که بهشت و بوستان. های شما الحمدلله اینجا هر دوش هم دارید. الله اکبر، الله اکبر. خوب دقت کنید این رو، خواهش میکنم. میفرماید فکرت و ساعتن خیرون من عبادت سنتن ولا ینال و منزلت تفکر الا من قد خصه الله به نور المعرفت و توحید. آدم چقدر باید خوشحال باشه، چقدر خدا رو شکر بکنه. ببینید چی میگه از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. پیغمبر این کلام رو تو عصر فضا و دیجیتال که الانه نمیگه ها، تو اون زمان عرب جاهلیت که کل کسایی که میتونستن وحی رو بنویسن کم آیات 17 نفر بودن با سواد تو اون مملکت با اون بزرگی. چی میگه؟ تفکر. میفهمد مقداری ساعت به معنای دقیق 60 دقیقه نیست، بلکه به معنای مقداری تفکر کردن. همین مقدار که راجع پرتغال تو بشه یه ذره فکر کن، میشه یه رو 5 دقیقه. تفکر و ساعتن خیر من عبادت سنه، از عبادت یک سال بالاتره. تا بعضی از روایات داریم از عبادت 60 سال بالاتره. توجه کنید، تفکر. اینا بعضی از عزیزان من ازشون اصلا تعجب میکنم که میگه من حوصله‌ام تو خونه سر میره. آوا موضوع داری برای تفکر، بشین. میگه نه من فقط باید برم نمیدونم کار عملیاتی بکنم. آقا کار عملیاتی بدون تفکر اوج نمیده، سازندگی نداره. اونی که کار ابدی، یک کسی میبینی یه ساعت کار عملیاتی میکنه ولی کنارش یک ساعت تفکر داره، اون خیلی اوج میگیره. برای همین امام میگه وقتی میخواید اوج بگیرید بقیه دارن عبادت میکنن، شما فکر کنید. اگه مردم خیلی دنبال عبادتن، شما فقط پیش فکر کن. فکر کنیم. خب حالا دقت کنید، اون اوجش رو دقت کنید چقدر زیباست. میفرماید ولا ینالو. ببین ما اهل این هستیم یا نه. اگه آدم قراره با کسی رقابت بکنه، مقایسه و مسابقه کنه، تو این بیاد مقایسه و مسابقه بکنه. اگه میخوای مسابقه بذاری و بقیه، چرا سر کمالات جمادی گیاهی حیوانی مسابقه میذارید و مقایسه میکنی زندگی تو؟ تو این مقایسه کن زندگی که خدا برات چقدر زمینه خلوت ساخته، چقدر تنهایی برات ایجاد کرده خدا. ببینید ولا ینازل و منزلت تفکر، این مقام بزرگی تفکر، منزلت بزرگیست. میگه هیچ کس به منزلت تفکر نمیرسه مگر کسی که او رو خداوند به نور معرفت و توحید مخصوصش کرده باشه. خدا بگه من این بندم رو انتخاب کردم که نور معرفت و توحید تو قلبش بیاد. لذا گاهی وقت این انبیا یتیمشون میکنه، اولیای خدا یتیمشون میکنه، دورورشون رو کاملا خلوت میکنه که اینا فرصت کنن برن تو نور تفکر، تو نور معرفت، تو توحید برن. ولی خیلی ها انقدر عقده حقارت دارن نسبت به کمالات جمادی گیاهی حیوانی، تا خدا دورشون رو خلوت میکنه ترس برشون میداره، قصه برشون میداره. خدایا سرم خلوت شد، الان میترسم، الان برم اونجا بشینم یه جایی مثلا توی مسجد حسینی عبادت حرم تو خونم باشم، وحشت برم میداره، دیوونه میشم، خل میشم. خدا میگه بابا من تو رو صدا کردم بیای تو خلوت خودمون دوتایی، چی میترسی؟ هی به خدا میگه خدا ولم کن، میخوام برم شلوغی، سر نمازم که یه ذره میخوام تو خلوت باشیم باز به خدا میگیم صد جا فکرمون میره. خدا میگه من تو رو آفریدم برای اینکه بشینیم با هم، با هم ما هی فرار میکنیم. چی گفت پیغمبر؟ چی گفت؟ ولا ینال منزلت تفکر، هیچ که به منزلت تفکر نمیرسه الا مگر کسی که الا من قد خصه الله، مگر کسی خدا اختصاصش داده به چه مقامی؟ به نور معرفت و توحید. ما شرابی بالاتر از توحید و معرفت نداره. اگه جان انسان انس بگیره با توحید و با معرفت، باب همه چی به روی انسان باز میشه. اگه انسان انس بگیره از خلوت، از تنهایی، از فرصت‌های اینجوری نترسیم. هی حوصله‌ام سر رفت، تلفن همراه باشه، تلویزیون روشن باشه، یه موقع نتم قطع نشه، نمی‌دونم. یه ذره فرصت بکنیم. شبا، سحرا، وقت و تعطیلات یه رو مفت دست ندیم. بعداً انقدر پشیمون میشیم که حسرتش اگه تقسیم کنم به جهنمی‌ها تقسیمش کنن، این حسرت ما رو که وقت رو تلف کرد تقسیمش کنن به بهشتی‌ها تمام لذتاشو به هم میخوره. اینقدر حسرتش برد که من چقدر وقت داشتم و تلفش کردم، چه شبا، چه تعطیلا، چه سحرا، چه خلوتا مفت خرابش کردم. من میترسم با خدا خلوت کنم، میترسم با غیب، میترسم با فرشته ها، میترسم با اهل بیت. چیه؟ همه شلوغی. حالا اینجا تفکر چه کارایی میکنه، چه گوهری هست، چه آثاری در ما داره دیگه، در کارگاه فکر گفتم، برید همونا رو وقت بذارید، واقعا قبل از ماه مبارک به خصوص خیلی خوبه. حتما کارگاه تفکر یا مهندسی فکر، کارگاه تفکر، اردوهای فکر 1 و 2 و 3، اگه اونا قبلی ها رو کسی گذرونده اونا خیلی میتونه به ما کمک بکنه. خب یه صلوات خط بفرمایید. سلام محمد رحمت. چقدر وقت داریم؟ وقتمون کمه دیگه، ادامه نمیدیم. ان شاءالله جلسه بعد ادامه همین مبحث رو که بلکه بتونیم ان شاءالله اگه برسیم این فقره رو تمام بکنیم. خب جلسه آینده ان شاءالله جلسه ساعت بعد میخوایم راجع به این صحبت کنیم که ما چجوری میتونیم کیفیت عبادتامون رو بالا ببریم. هر کس میخواد عبادتاش که عمل میکنه، هر کاری که عبادت میکنه، نماز، روزه، خدمت به خانواده، خدمت به همسر، پدر، مادر، فرزندان، به جامعه، به امام زمان، هر کس میخواد کیفیت اینو بالا ببره باید چی کار بکنه؟ روی این انشاءالله جلسه آینده میخوایم صحبت کنیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.